یه مشکل عمده نوگرایی های خیلی افراطی بود که در دستگاه آقای قطبی بود. من نمیگم تلویزیون، من اونو میگم دستگاه آقای قطبی، اونم میگم دستگاه آقای پهلوی. یه مقدار نوگرایی های افراطی بود در دستگاه های آقای قطبی. افراطی هم واقعا شاید در یه مقدار نوگرایی بود که شاید هم به افراطی میرسید، اما یه کهنه پرستی هم دستگاه آقای پهلبد رو گرفته بود و این دو روحیه مختلف بودن که با هم در تضاد بودن. من فکر نمی کنم هیچ کدومشون مخالف این بودن که جامعه ایرانی علاقه‌منده به تئاتر بشه، یا جامعه ایرانی از شعر فارسی لذت ببره، یا جامعه ایرانی در واقع یکی از لذات زندگیش چیزای هنری باشه. من تصورم اینه که همون بحث احمقانه بین شعر نو و کهنه، این خود به خود توی این دوتا دستگاه اداری رخنه کرده بود. منتها امکانات نمایشی دستگاه آقای قطبی خیلی بیشتر بود تا امکانات نمایشی دستگاه آقای پهلوی بود. یعنی اگر آقای قطبی فرض بفرمایید میخواست تئاتر مثلا شهر قصه رو به عنوان یک پدیده فوق‌العاده مدرن هنر ایران این رو مثلا پشتیبانی کنه، خب این تئاتر اجرا میشد، یا حالا در شیراز یا هر جای دیگه ضبط میشد، خوب یا بد اصلا اینش مهم نبود. این وقتی که میرفت روی آنتن تلویزیون، یک هایی میرفت در درون خانه اقلن 8 میلیون ایرانی میگن دستگاه تلویزیون داشته، 8 میلیون ایرانی یعنی یک چهارم جامعه ایران. شما میتونید تصورشو بکنید که هیچ دستگاه دیگه ای در ایران از یک چنین قدرتی برخوردار بود. خب این میتونه حسد انگیز باشه، میتونه انتقاد برانگیز باشه، میتونه آزار دهنده باشه برای اونایی که یا فاقد یک چنین امکانی هستند یا واقعا دلسوز یک جامعه هستن و اون تئاتر رو مثلا مضر برای جامعه میدونن. حالا من کاری به حقانیت عقاید اونا ندارم، ولی بالاخره اینا طبیعت بشری است. آقای پهلوی میاد با تمام زوری که میزنه مثلا چیکار میتونه بکنه؟ اون مثلا اپرا، اولین اپرای ایرانی رو بخواد درست کنه. خب این اپرای ایرانی رو 800-200 تا صندلی تو تالار رودکی ده شب میدن، مثلا هر شب هم پر بشه 8000 نفر میرن. اگر تالار رودکی رو میدادن به آقای قطبی و میگفتن آقا تو بیا اپرا رو پرورش بده، و تلویزیون رو میدادن به آقای پهلوی و میگفتن بیا فلان کن، البته شاید آقای پهلوی لیاقت های آقای قطبی رو برای اداره تلویزیون نداشت، شاید آقای قطبی با دوستان صمیمی‌تر و بهتر و روشنفکری که داشت میتونست اپرا رو مثلا 5 شب بیشتر ادامه بده یا مردم پسندتر از آب در بیاره. ولی به هر حال باز همین این دردسرها و این اختلافات بین اینا بودش و به نظر من اینا تمام برمیگرده روی اون سیستم غلطی که در جامعه ما بود که همه میخواستن خودشون رو به اون بالاترین مقام نزدیک کنن، و چون یک سیاست کلی هم نبود که همه موظف به پیاده کردن اون تئوری های فکری اون سیاست فرهنگی باشن، در نتیجه تمام تلاش صرف رضایت اون آدم های بالا بود. حالا این رو آقای پربود از طریق خودش میکرد، آقای قطبی از طریق خودش میکرد، آقای قطبی شهبانو رو راضی میکرد، آقای پربود شاهنشاه رو راضی میکرد، آیا میکرد آیا نمیکرد. به هر حال یه مقدار مشکلات سر این بود و یه مقدار اختلافاتی هم که بین اینا بود در واقع سر عدم توفیق هاشون در راضی کردن اون چیز بود، برای که من فکر نمی کنم هرگز به جامعه ایرانی مراجعه شد که آیا تو این رو میخوای یا نمیخوای، آیا تو این رو پسندیدی یا نپسندیدی. من نمیدونم واقعا تلویزیون بعضی وقتا یک ادعاهایی میکرد راجع به اینکه فلان برنامه ما اینقدر تماشاگر داره، فلان برنامه ما اینقدر تماشاگر داره. من هرگز نمیتونم باور کنم که اصلا در سیستم ایران که مردم عادی تعداد بچه ها و گاو هاشون رو از مأمورین سرشماری مخفی میکنن، بیان راجب علاقمندیشون راجب نمیدونم پیتون پلیس یا نمیدونم حسن کچل یا نمیدونم صمد به مدرسه میرود بخوان اظهار عقیده کنن. من اصلا اینا رو خیلی خیلی مشکوکم. اینه که وقتی هم که آمار واقعا در دسترس یه دستگاهی نباشه، خب خود به خود اون برنامه ریزی ها هم نمیتونه انجام بشه.
یه مسئله که بود این بود که مثلا در دستگاه های مختلف ایران همیشه سر بعدم خب عوض کردن، همیشه یکی از یا خیلی وابسته به یکی از اعلیحضرت یا اعلیحضرت یکی از خاندان سلطنت به هر حال میذاشتن. مثلا یه دستگاهی رو به شغل مثلا آقای پهل بود، من شخصا مثلا نمیشناسم. آیا میدونید یک کسی که کار خودشو بلد نباشه طبعا اون کارمندان متوجه میشن؟ مثلا آقای پربود چجوری مثلا محبوبیت داشت اون دستگاهی کار میکرد؟ میتونست وزیر فرهنگ و هنر باشه؟
والا به نظر من سواد و آگاهی های آقای پربود برای اینکه یک وزیر فرهنگ و هنر مملکتی مثل ایران باشه نه، کافی نبود. اما آقای پهلبود شاید با شناخت خودش از این ناتوانی های شخصیش، ولی به هر حال بیشتر به خاطر ارتباط مستقیمی که با خانواده سلطنتی داشت، یعنی خودش به هر حال عضوی از اون خانواده بود، و به خصوص از اینکه سالهای سال توی کار خودش بود. چون شما میدونید هنرهای زیبا وقتی که یک اداره کوچیکی بود از وزارت فرهنگ اون موقع، یعنی داستان برمیگرده به مثلا 30 سال پیش، در این محلی که این آخری ها به اصطلاح وزارت فرهنگ و هنر بود و ساختمان های تازش توش می ساختن، یک اتاقی بود گویا اداره فقط 2 اتاق داشت، یکی به 2 منشی توش بودن، یکیش هم یک اتاقی بوده که آقای جباری به عنوان معاون توش بوده و هر وقت آقای پهلبود میمده به عنوان مدیر کل هنرهای زیبا، آقای جباری گویا میمده تو حیات قدم میزده که آقای پهلبود مثلا تنها تو اتاقش به ملاقاتاش برسه. یعنی اگر آقای پهلبود شوهر ولادت شمس نبود، با معاونش فقط یه اتاق داشتن. یعنی این اداره در واقع از 2 اتاق شروع شد تا رسید به وزارت فرهنگ و هنر. در نتیجه آقای پربود یه مقداری همکارهایی رو از سالهای سال داشت. پا به پای توسعه وزارت یعنی همین تشکیلاتی که بعداً شد وزارت فرهنگ و هنر، محبوبیت محمد رضای پهلوی شاهنشاه ایران اونم هی بالا می اومد. در نتیجه جاذبه ای که کمک می کرد به توفیق آقای مهرداد پهلبود، نه سواد خودش بود و نه جاذبه شخصی خودش بود. جاذبه شخصی خودش مقداری داشت. اصل مطلب این بود که تمام کسانی که در فرهنگ و هنر کار میکردن فکر میکردن به نحوی از طریق آقای پهلود خدمتگزاران مستقیم پادشاه مملکت هستند. توجه میکنید دارم چی میگم؟ یه مقداری توفیق آقای پهلود این بود و این رو من باید اینجا به نظر من به نظر خیلی خیلی یعنی نظر کاملا شخصیست اضافه کنم که اگر آدم دیگه‌ای وزیر فرهنگ و هنر بود که این ارتباط ها رو نداشت، شاید اگر برنامه ریزی فرهنگی و سیاست فرهنگی وجود داشت اون رو بهتر میتونست اجرا کنه، که به هر حال اون سیاست وجود نداشت، اما هرگز نمیتونست این امکاناتی رو که برای هنرمندان مملکت به وجود اومده بود اون به وجود بیاره، برای که این از طریق ارتباط شخصی و خصوصیش تونسته بود یه مقدار امکاناتی فراهم کنه که کس دیگه ای اگر وابسته به شخص پادشاه مملکت نبود قادر نبود.
حالا شما این سیاست فرهنگی که میگید که وجود نداشت، در حقیقت یه روزی باید وجود داشته باشه. شما فکر می‌کنید کجا میتونه متمرکز بشه جز وزارت فرهنگ و هنر؟
نه، وزارت فرهنگ و هنر که اصولا اسمش هم باشه باید اونجا شاید متمرکز بشه، ولی سیاست یعنی برنامه ریزش وزیر فرهنگ و هنر نباید باشه. یعنی به نظر من با رفتن هر کابینه ای، آخه شما نمیتونید وزیر کشاورزی مثلا کابینه شما بیاد بگه آجو بکاریم، بعد شما بریم کابینه من وزیر کشاورزی بیاد بگه نه آقا باقلوا بکاریم، باقالی بکاریم، این که نمیشه. که باید یک سیاست کلی برای این چیزای بنیادی مملکت باشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید ما ببینیم که آقا چقدر مصرف قندمونه، چقدر کارخونه قند داریم، چقدر چوندر قند می‌خوایم، چقدر کارخونه قند در آینده می‌خوایم درست کنیم، پس ما باید محصول چوندر قندمون از این رقم به اون رقم برسه، پس بریم دنبال این که چوندر قند کاشت کشت چوندر قند رو ترویج کنیم.
و شما یه چیز دیگه من گفتین که بالاخره این رادیو تلویزیون باعث شد که چند تا فیلم خوب فارسی ساخته بشه.
بله.
که اسم اون فیلم‌ها رو بگید.
بله، به نظر من مثلا برای اینکه رادیو تلویزیون یه مقداری بی‌نیاز از چیزش بود، از درآمد مادیش بود، یه مقدار زیادی امکان تبلیغات داشت که میتونست خود به خود به فروش فیلم‌ها کمک کنه. مثلا فیلم همین فیلمی که دیروز صحبتش رو می‌کردیم، فیلم دایره مینا، یا مثلا یکی از بهترین فیلم هایی که واقعا یکی از بهترین فیلم های فارسی، آرامش در حضور دیگران، که این فیلم اصلا اگر وزارت یعنی اگر تلویزیون پشت سرش نبود نه فقط ساخته نمیشد، به فرض اینکه ساخته میشد فورا توقف میشد.
کی ساخت این فیلمو؟
آقای ناصر تقوایی.
اداره وزارت فرهنگ و هنر تو کارهای سینمای فارسیش دخالت نمیکرد؟
چرا؟ اون تو اصلا اینکه از وظایفش بود. دخالت که یعنی منظورتون اینه که نقشی داشته باشه. بله، وزارت فرهنگ و هنر چرا چندین فیلم ساخت، بعضیاش واقعا خیلی خیلی غم انگیز، یکیشون آقای اسکویی که تئاتر آناهیتا و اینا رو داشت اومد یه فیلم درست کرد، ببینم راجب حکیم عمر خیام بود، یه چیز خیلی احمقانه بی ربط و ورشکسته مفلوکی شد اون فیلم. ولی خب مثلا یکی از مشهورترین فیلم های فارسی ایران اون فیلم گاو دیگه، که اون فیلم رو مهرجویی برای وزارت فرهنگ و هنر ساخت. و اصلا شما شاید نتونید باور کنید که این فیلم 2 سال ساخته شده بود، اصلا وزارت فرهنگ و هنر نمیخواست این رو حتی نشون بده.
چرا؟
نمیدونم. فکر میکردن بده یا فکر میکردن چیز بی ربطیه، اصلا همینطور افتاده بود. بعدن این فیلم رو دادن به آقای میساقیه که اون صاحب یه چند تا سینما بود و یه ارتباطاتی برای پخش فیلم داشت، و بعد آقای میساقیه که پخش کننده این فیلم بود اصلا به عنوان پرودیوسر این فیلم اصلا لانسه شد. یعنی اصلا نمیدونم واقعا چرا وزارت فرهنگ و هنر هرگز نخواست نقش اساسی خودش رو روی این فیلم تثبیت کنه، در حالی که این فیلم رو چون شاید مثلا با سیاست کلی مملکت تناقض داشت و اونا فقط همین طوری به شما گفتم که اونجا دیروز گفتم یه در بازی بود هر کسی میتونست بیاد. داریوش مرجویی پیشنهاد اون فیلم رو داد، بعد از اینکه فیلم چیز رو ساختن، اون فیلم الماس 33 رو ساخت برای اون منتخب صاحب سینمای پلازا که به نظر من فیلم قشنگی بود، ولی خب برای فیلم ایرونی نبود، میدونید یه فیلم مثل جیمز باندی درجه 3، ولی به هر حال یه چیز جالبی بود. خرج اون فیلم خیلی زیاد شد و ضرر کرد و اینا، بعدش اومدن و این فیلم چیز رو ساختن، فیلم گاو رو که فیلم برداشت هم قوانلو بود. شما دیدین اون فیلم اصلا خودتون؟ اون فیلم اصلا یکی از پرودکشنه وزاد فرهنگ بارر بود که اصلا هرگز اسم خودشون حتی روش نیزشتن، نمیتونستن اصلا یه عدم اطمینانی مثل که به خودشون داشتن، یه ناآگاهی هایی راجبه کل مسائل هنری داشتن، اصلا نمیدونستن اصلا تو این ارکستر نمیدونستن کی داره خوب میزنه کی داره بد میزنه، کی اصلا کدوم کار درسته کدوم کار غلطه، اصلا یه چیزای عجیب غریبی بود. مثلا همین داستان ارکستر سمفونیک دیگه، داستان ارکستر سمفونیک بعد از اینکه ارکستر سمفونیک آقای حشمت سنجری اون کنسرت غم‌انگیز و افتضاحش رو در جشن هنر شیراز داد و بعد از اینکه واقعا نتونست، خیلی آدم خوبیه، خیلی از آدمای سابقه داره، ولی خب بالاخره نتونست دیگه، روزی که آقای قطبی تصمیم میگیره یک ارکستر سمفونیک برای رادیو تلویزیون ملی درست کنه به این بهانه که هر رادیو تلویزیونی در دنیا به هر حال یک ارکستر سمفونیک داره، اون موقع آقای مشکات رو میخواست بیاره بکنه رهبر ارکستر سمفونیک. اون موقع اینا به دست و پا افتادن فرهنگ و هنری ها، چون فهمیدن که گند کارشون در میاد، برای که آقای قطبی با اون پول و با اون امکانات میره 10 تا 20 تا 30 تا نوازنده درجه 1 یا درجه 2 دنیا رو خلاصه استخدام میکنه، میاره و ارکسترش درست میکنه، کار اینا تخته میشه. یک دفعه آقای حشمت زنجری رو بیرون کردن و آقای فرهاد مشکات رو آوردن کردن رهبر ارکستر، آقای فرهاد مشکات رو فرستادن به اروپا بره نمیدونم نوازنده استخدام کنه و از یوگسلاوی و لندن و نیویورک و این ور اونور گرفتن، همینطوری نوازنده های مختلف استخدام کردن، یه ارکستر سمفونیکی درست کردن که قابل شنیدن بود، ولی خب درصد نوازندگان ایرونیش یه چیزش نمیدونم چی بود. یعنی تا یه فرهنگانر متاسفانه تو یه ضربه بهش نمیخورد تکون نمیخورد سر همین دیگه. ارکستر سمفونیک واقعا اگر قطبی تصمیم نگرفته بود که ارکستر سمفونیک برای تلویزیون درست کنه، اصلا شاید هیچ وقت ارکستر سمفونیک تهران به یه استاندارد خوبی نمیرس. البته همه ارکسترهای سمفونیک دنیا نوازنده های خارج از ملیت خودشون دارن، ولی دیگه البته نه در اون درصدی که مال ایران بود.
ولی اداره سانسور فیلم هم توی وزارت فرهنگ و هنر بود نه؟
بله، اونم یکی از وظایفش بود.
وظایفش بود. و این فیلم های فارسی که ساخته میشد شرکت های خصوصی بودن که خودشون فیلمی ساختن با سرمایه خودشون، و وزارت فرهنگ و هنر بعد چند تا فیلم ساخت.
بله خب وزارت فرهنگ و هنر که اصولا تهیه کننده فیلم فارسی که نبود، که وزارت فرهنگ و هنر به عنوان الگوی، ببینید یه اصولا یک حالتی همیشه در این کشورهای جهان سومی هست، کشورهایی که مردم رو میگن آ مردم نمیفهمن، مردم همین رو میخوان فلان اینا، دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های علاقمند سعی میکنن که تهیه کنندگان این جور برنامه‌های هنری رو، حالا یا مثلا تئاتر یا فیلم یا کنسرت یا هر چی که هست، اینا رو ازشون توقع یک سطح بالاتری رو داشته باشند، ولی تهیه کننده ها به عنوان آدم های خیلی آسون نگر و ساده طلب و به هر حال اینکه هر چی زودتر پولشون بهشون برگرده، تمام مبنای همشون اینه که این چی میفهمن، مردم که نمیفهمن یا مردم خوششون نمیاد یا چی یا چی، یه سرهم بندی میکنن یه پولی در بیارن. این بود که وزارت فرهنگ و هنر یه چند تا فیلم ساخت، ولی فیلمسازای ایرونی یه مثلا خیلی جالبی هست، مثلا فیلمساز ایرونی مقررات این بود که آقا سناریوت رو باید بدی تصویب بشه، توی کمیسیون منم بودم، میگم آقا من این فیلمای خارجی که میاد سانسور شما میکنید یا رد میکنید یا تصویب میکنید یا مقداریشو میذارید، من اینا سناریوشو قبلا من شما میفرستم. اینا میگن که نه، ما به خاطر منافع تهیه کننده ایرانی که بعدا مثلا نره سرمایه گذاری کنی یه فیلم بسازه و بعد دچار اشکال بشه، ما میگیم سناریوشو قبلا بخون. خیلی اونا حالا گول این حرف ساده لوحانه خورده بودن و سناریوشون رو میفرستن و مجبور شده بودن که بفرستن. سناریو توسط یه آدمایی که اصلا صلاحیت این کار نداشتن، همینطوری کارمندای اداره بودن دیگه، مثل همون داستان معلمایی که دیروز بود. اینا سناریو رو میخوندن، یه نفر تصدیق میکن، یه نفر رو بودن متوسط میدونست، هر کی اصلا اینا بی خودی روی ارزش‌های هنری هم حرف میزنن. یا بالاخره این سناریو رو یا بگین آره یا بگین نه، دیگه به شما مربوط نیستش که حسن اونجا نباید این جمله رو بگه یا بهتر بود که مثلا حسین عینک داشته باشه یا نداشته باشه، اینا دیگه مربوط فرهنگ بودن. خلاص از این دخالت های احمقانه میکردن. و بعد تازه وقتی که فیلم میومد مطابق اون سناریو هم ساخته شده بود، تازه روز از نو، روزی از نو، تازه سانسور باید شروع می شد. و بعد مثلا می گفتن آقا اینجاش بی ربطه یا اینجاش در بیارین یا اینجاش عوض کنین، هرچی می گفت آقا این همون سناریوست که شما تصویب کردی. بعد میگن که نه، شما مثلا در سناریوتون نوشتین که مثلا مهشید در رو باز میکنه و میره به اتاق جعفر، اما دیگه ننوشتیم که مثلا مهشید غر میده و میره به اتاق جعفر و این غر مثلا نباید داده بشه. یه واقعا یه کارهای احمقانه و یه دردسرای بی خودی که خودشون برای خودشون درست میکردن. بعدم که دیگه اصلا دردسرای مختلف، اصلا سانسور روی فیلم رو سانسور میکردن، عکسش مثلا یا رو تو ویترین سینماش میزد، بعد میگفتن عکس ها رو بیارین سانسور کنین، بعد عکس ها رو میاوردن که مهر بزنن که اینا یعنی تصمیم شده، یا رو از یه طرفش خواهش میکرد که آقا پشت این عکس ها مهر بزن، بعد مهر که دیگه دیده نمیشد، مثلا 10 تا عکس هم اضافه تن، مثلا یه چیزای وحشتناک، مثلا چیز نبود. میدونین مشکل مهم نبودن پرنسیبه. یعنی من یه روز آقای پهلوان اومد شیراز سینمای من رو دید، گفتش که گلستان اگر که تو قول بدی یک همچین سینمایی در تهران بسازی، منم به تو قول میدم که شاهنشاه رو دعوت کنم بیان افتتاحش کنم. من بهش گفتم که قربون بنده همچین قولی نمیتونم اصلا به شما بدم، برای که بنده همچین پولی ندارم. اگه شما قول بدین که پول این سینما، پول ساختمان شما بدین، من قول میدم که اون سینما رو بسازم. حالا میخواین شما شاهنشاه رو دعوت کنین میخواین نکن، به شوخی. یه همچین سینمایی تا این که دیگه صحبت من نیست، من الان اینجا بریده های مجله ورایتی رو دارم که چه تعریف هایی از این، من حالا شماره و تاریخش رو میگم که شما همراه این تیپ اصلا به عنوان چیز داشته باشید، چه تعریف هایی از این سینما کرده به عنوان یکی از بهترین سینماهای دنیا، یکی از سینماهایی که تمام وسائلش چجوری دست چین شده، نمایش، سیستم نمایش و سیستم صدا، این حالا این داستان مثلا 1975 که مثلا اون مقاله نوشته شد، مثلا یه چیز بی نظیریست در دنیا فلان اینا. این سینما تا روزی که آتیشش زدن از طرف وزارت فرهنگ و هنر که من 18 سال براشون کار کردم، یک سینمای ممتاز شناخته نشد و بلیت سینماش، بلیت فروشش هرگز به پای سینماهای 4 ستاره تهران نرسید و همیشه پایین تر بود. با وجود تمام، اصلا یک روز با آقای پهلوان گفتم که قربون این داست، این بگید که این مسئله ستاره سینمای من رو حل کنن. گفت ستاره چیه؟ گفتم که این دارن به سینماها چهار ستاره میدن و فلان و بیسار و اینا، مثل سینمای شهر فرنگ، مثل سینمای فلان. گفت به شهر فرنگ چهار ستاره دادن، اگه به شهر فرنگ چهار ستاره دادن که برای سینمای تو ستاره کم میارن، ستاره کم میارن. خب هر خیلی زیباییست، ولی اصلا تا آخرین روز
شما ستاره نگرفتیم،
ما اون ستاره رازم رو نگرفتیم که مثلا بتونیم یه تومن بلیتمون گرونتر از سینمای دیگه بفروشیم. نشد. همه هم بهره و چهچهشون رو گفتن ولی نشد. اصلا مدیر کل امور سینمایی کشور و معاون سینمایی، معاون فرهنگ و هنر، همشون شیرازی و دوستان من، اصلا حاضر نبودن. این آقای سناتور فروغی که بعدن هم توی کابینه چیز شد وزیر فرهنگ و هنر، کابینه آقای عصاری، این سناتور فروغی اومد گزارش کتبی داد که آقا این بهترین سینماست که من توی مملکت دیدم، برای جشن هنر اومد بود شیراز، اومد سینما رو دید. ولی نبود، اصلا سیستم نبود، یا اصلا یه چیزای غم‌انگیز، واقعا یه چیز خیلی خیلی غم‌انگیز.
شما چه تیپ فیلمایی رو انتخاب میکردید که نمایش بدین تو سینمای خودتون؟ برای اینکه خب میدونید اصلا یکی از تفریحات عمده مردم ایرون سینما بود.
بله، ببینید فیلم در ایران سه جور پخش میشد. یکی فیلم های فارسی بود، تولیدات داخلی که مشتری های خاص خودشو داشت، که البته این مشتری ها راغب به فیلم های هندی هم بودن، بعضی از فیلم های ترکی هم مثلا راغب بودن، یه همچین دنیای این شکلی. بعد یه سری فیلم هایی بودش که اینا توسط پخش کنندگان مستقل، تجار شخصی خریده می شد و فیلم های مختلف بود، فیلم های ایتالیایی بود، فرانسوی بود، حتی امریکایی بود، انگلیسی بود، همه جای دنیا اینا فیلم های رو می رفتن و تو بازار مختلف فیلم می دیدن، انتخاب می کردن، می بردن و اینا رو می فروختن مطابق قراردادی که بود به چیز. یکی هم فیلم هایی بود که شرکت های امریکایی خودشون دفتر داشتن در تهران. من در شیراز صاحب چهار سینما بودم که بعداً دوتا شو ول کردم، چون دیدم واقعا حوصله اداره شو ندارم. برای که دوتاش واقعا دیگه به مرحله رسیده بود که فیلم های فارسی و فیلم های هندی رو میخواست و متاسفانه یه پرنسیب های حرفه‌ای هم در این پخش کننده ها نبود. یعنی مثلا امروز فیلم رو به شما قول میدادن، بعد پس فردا با نمیدونم 5,000 تومان اضافه تر میرفتن به رقم شما میفروخت. این بود که من اون دوتا سینما رو اصلا ول کردم و خودم رو محدود کردم به دوتا سینما. اما راز توفیق من در کار حرفه‌ایم این بود که سینمای آریانا به عنوان یک ستاره زندگی من و یک واقعا ستارهی در حرفه من، همه چیز باید فدای این می شد. یعنی من مقدار زیادی فیلم می گرفتم از شرکت های عمده امریکایی به اعتبار چهار سینما یا بعدا سه سینما و بعدا دو سینما، و بعد فیلم های درجه دو و درجه سهش رو در سینماهای دیگه که به اصطلاح مشتری های انتخاب شده ای نداشتن نشون می دادم، حتی با ضرر. در نتیجه سینما آریانا نمایش دهنده مجموعه بهترین فیلم هایی بود که وارد مملکت ایران می شد. یعنی بهترین فیلم هایی که سینماهای مختلف تهران نشون میدادن، ما اینا رو در سینما آریانا نشون میدادیم.
بابا چون که شما میگید 700 تا جا داشتین، خب سینمای بزرگی بود و این سینما،
نه 700 تا بزرگ نیست، نه
خریدار داشت، یعنی
بله بله 700 تا، بله 700 تا بزرگی است. اولا برای که اوریج صندلی های سینما در ایران از 700 تا بیشتره. سینماها در اروپا هستن که سینماها کوچیکن، مگر سینماهای تهران 1500 تا 1300 تا 1700 تا 1000 تا اینجوری صندلی دارن و 700 تا یه چیز خیلی متوسطی است. ولی خب 700 تا یه سینمای من، منم در واقع اون سینما رو وقتی که ساخت بودم برای 1000 تا بود. منتها بعدش که من تصمیم گرفتم اونجا رو سینراما بکنم به خاطر انحنای بزرگ پرده و خود بزرگی پرده و اینکه خیلی صندلی نمیتونست به اون پرده بزرگ نزدیک باشه، در حدود 270-280 تا صندلی شما از دست دادیم. واسه این شد که 700 خورده ای.
و تا اون فیلم جشن هنر شما تو سینما خودتون نمایش میدید؟
من اصولا سالانم رو در اختیار جشن هنر میذاشتم. خیلی هم با خوشحالی یه دفعه هم اولیا ازت پرسیدن که شما راضی هستین از پولی که جشن هنر به شما میده؟ من گفتم که من اینو برای این کار نساختم، چون اون پولی که از جشن هنر میگرفتم در واقع در سال سوم جشن هنر خیلی کمتر از پولی بود که در سال اول جشن هنر به یه سینمای دیگه شیراز دادم. ولی به هر حال من اصلا ساختن اون سینما یه خدمت به شهر شیراز بود، اون یه کار تجارتی واقعا نبود.
بایستم خیلی از شما متشکرم. در ضمن در مجله ورایتی در تاریخ 14 سپتامبر 1977 در صفحه 106 و در همون مجله در تاریخ 28 سپتامبر 1977 در صفحه 39 از سینمای آقای شارق قدسیان در شیراز تعریف شده.